بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 83، سطر 50. فقط حدت به حدود مختلفت مشتبه و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها اذ کانت طبیعتا لا توجد و احوالها ثابتتا بالفعل. بحث در تعریف حرکت داشتیم، تعریف ارسطو رو که مقبول ما بود ذکر کردیم. در پایان بحث سؤالی شد در مورد تعریف ارسطو که خوب اون سؤال رو من مطرح کنم و جواب بدم. ابن سینا با توجه به ظاهر امر ادعا کرد که حرکت بخش بالفعل دارد و بخش بالقوه، و از طرف دیگر ادعا کرد که حرکت کمال. میدونیم که با توضیحی که قبلا داده شد که کمال امر بالفعله، امر بالقوه نیست. اگر حرکت نسبت به بخش آینده بالقوه است، چگونه شما اون رو کمال قرار میدید؟ با اینکه کمال امر بالفعله، شما فقط اون قسمت گذشته رو که بالفعل شده حرکت نمیگیرید، آینده رو هم حرکت میگیرید. سلام علیکم. آینده رو هم حرکت میگیرید. خب آینده که بالقوه است و بالقوه کمال نیست، بالفعل کماله، چطور شما این بالقوه رو کمال قرار میدید؟ جواب این سوال اینه که کمالیت هر شیء یا بالفعل بودن هر شیء به حسب خودشه. ما از امر ثابت توقع داریم که اگر بالفعل است، یعنی به تمام اجزاش بالفعل باشد، ولی از امر متحرک توقع نداریم که بالفعل بودنش به معنای بالفعل بودن تمام اجزایش باشه، چون صنف وجود این متحرک این چنین است که تدریجی باشد. حالا همین امر تدریجی وقتی واقع شد میشه بالفعل، ولو اجزای بعدیش بالقوه است. اون که اجزای بعدیش بالقوه است به خاطر جوهر و ذات خودشه، ذاتش این چنین اختزا میکنه که تدریجی باشه، و بالفعل بودنش هم به ذاتشه، یعنی با تدریج جمع میشه. پس ایبی نداره که بگیم این شی بالفعل است در حالی که تدریجی است، یعنی هنوز بخشی از او بالفعل نشده. این خاصیت حرکته. بله، اگر شی ثابتی بود وقتی میگفتیم بالفعله، یعنی تمام اجزایش بالفعله. اما شیء متحرک یا خود حرکت اگر بالفعل بخواد بشه، معناش این نیستش که تمام اجزایش بالفعله. همین اندازه که تونست اون صفت رو تحصیل کنه میشه بالفعل، ولو اون صفت نحوش تدریجی است. این متحرک میشه وقتی شروع به حرکت کرد میشه متحرک بالفعل، ولو نسبت به اجزای آینده بالقوه است. پس می توانیم این متحرک رو کامل بدونیم یا حرکت رو کمال بدونیم با وجود این که بعض اجزایش هنوز نیامده. این مربوط بود به بحث قبل و تعریف ارسطو. بعد از این که تعریف ارسطو ذکر شد، چهار تا تعریف دیگه ایشون نقل میکنن و هر چهار تا رو رد میکنن. هیچ کدوم نمیتونن تعریف حرکت باشن. این چهار تا رو به ترتیب ما میخوام. ابتدا عذر کسانی که در مسئله حرکت نتونستن یک تعریف خوبی ارائه بدن ذکر میکنن، بعدن تعریف اونها رو میارن و رد میکنن. می‌فرماید این گروه همگی اشتباه کردند، ولی در اشتباه کردنشون معذورند، زیرا حرکت امری است که به آسانی به دست نمیاد. چون امری رو ما میتونیم تعریف کنیم که در مرآ و منظرمون قرار بدیم و دربارش فکر کنیم تا جنس و فصلش رو به دست بیاریم و جنس و فصلش رو معرفش قرار بدیم. اما اگر امری آمدیم ملاحظش کنیم از دستمون در رفت، مثل حرکت، تا میخوام ملاحظش کنیم اون جزئیه که ملحوظه میبینیم از دست داد. جزء بعدی رو میخوام لحاظ کنیم، زود باز از بین میره. جزهای بعدی هم که نگمدن، یعنی ما نمیتونیم از حرکت یه امر ثابتی در اختیار داشته باشیم و درباره اون امر ثابت فکر کنیم و به جنس و فصلش یا به تعریفش برسیم. علت این که اشتباه میکنیم اینه که حرکت باقی نمیمونه که به ما اجازه تفکر درباره خودش بده. به این جهته که کسانی که حرکت رو تعریف کردن برداشت درستی از حرکت نداشتن و به ضرورت این تعریف ها رو ارائه دادن، یعنی ناچاری سراغ این تعریف ها رفتن و عذرشون هم همینه که حرکت یه موجود فراری است و اجازه تأمل درباره خودش نمیده. بله، ما حرکت رو در ذهنمون میتونیم ثابت نگه داریم، چنانچه بعدا گفته میشه، اما در خارج ثابت نیست. ما اون امر خارجی رو میخوام تعریف کنیم. اون امر خارجی هم درست در اختیار ما قرار نمیگیره، ناچار میشیم بیام سراغ این امر ذهنی، یعنی اونی که تو ذهنمون آمده اونو تعریف کنیم. وقتی تعریف میکنیم اون امر ذهنی رو، همین تعاریف ها ارائه داده شده درست میشه که توش اشتباه هست، چون اون چه که در ذهن ما آمده یک امر ثابته و اونی که ذاتی حرکت تغییره. ما نمیتونیم اون ذاتی رو تو ذهنمون داشته باشیم، ما امر ثابت رو میاریم تو ذهن و دربارش فکر میکنیم و تعریف میکنیم. درسته اونی که تو ذهن ما میاد در اختیار ماست، ولی اونی که در ذهن ما میاد با اون امر خارجی تفاوت داره، چون اون امر خارجی گذراست و اونی که در ذهن ما آمده ثبات داره. وقت ما مسلم همونی که تو ذهنمون آمده تعریف میکنیم. اگر یه امر ثابتی در خارج باشه و همین ثابت در ذهن ما بیاد، ما همینی که تو ذهنمون آمده تعریف میکنیم و چون اونی که در ذهن ما آمده با اونی که در خارج یکیست، تعریفمون غالبا درست در میاد. اما وقتی اون خارجی به ذهن ما نیومده و ما میخوام تعریفش کنیم، اون ذهنی خودمون رو تعریف میکنیم، خب ذهنیمون رو درست ارائه میدیم ولی اون خارجی رو درست ارائه نمیدیم. همه ذهن، الان من همین عرض کردم، همه وقت شما اون چرا که در ذهنتون آمده تعریف میکنید، منتها یک بار اونی که در ذهن آمده همونی که در خارجه، یک بار با خارج فرق میکنه. اون وقتی که اونی که در ذهن آمده با خارج یکیست، تعریفتون درسته، غالبا درسته، مگه در جای دیگه اشتباهی رخ بده؟ ولی در صورتی که اونی که در خارج است با اونی که در ذهن آمده فرق کنه که حرکت این چنینه، تعریف نهان اشتباه داره. همیشه ما مافزن رو تعریف میکنیم، چون خارجی که دریافت نداریم، ما باید خارج رو بریم تو ذهن تا خارج به این صورت پیش ما روشن بشه، بعد دربارش بحث کنیم و تعمل کنیم. پس همیشه مافزن تعریف میشه. اما اگر این مافزن با خارج یکی باشه، تعریف این تعریف همون خارجه. اگر مافزن با خارج فرق کنه، ما مافزن رو تعریف میکنیم، گاهی غافل از مافل خارج میشیم، قیودی که لازم است بیاریم نمیاریم، تعریفمون خراب میشه. میفهمیم که این حرکت در خارج چیه، اما چون از خارج غافل میشیم و میایم روی اون مافذهنمون متمرکز میشیم، گاهی بعضی قیودی که لازم است اعتبار کنیم اعتبار نمی کنیم، یا بعضی قیودی که مزاحم است اعتبار کردنشون غفلتا اعتبار می کنیم. وقت تعریف یا جامع افراد نمیشه یا مانع اغیار نمیشه، بالاخره یه مشکل پیدا میکنه یا مشتمل بر دور میشه که الان تعریفی که ما الان نقل میکنیم این مشکلات داره. البته این عذریست که ابن سینا میاره از جانب اونها، که اونها اگر گرفتار اشتباه شدن به خاطر این مسئله است. حالا شاید واقعا این عذر برای همه نباشه، یک کسی در جای دیگه لغزش پیدا کنه، اتفاق هم میفته در اموری که ثابتند و خودشون در ذهن میاد که ما اشتباه میکنیم، از یه ناحیه دیگه غفلت میکنیم، نه از این جهت. بالاخره داره عذری براشون درست میکنه و میفهمد تعریف حرکت تعریف آسانی نیست. اگر اینها به اشکال برخورد کردن به خاطر دشواری مسئله بوده، فکر نکنید مثلا آدمای کمی بودن این تعریف کردن، و این چنین نیست که حتما این عذر برای همشون باشه. ممکنه یکی دیگه مشکل دیگه گرفتار شده، غفلت کرده، تعریف و خراب ارائه داده، یکی هم ممکنه واقعا نتونه حرکت رو ملاحظه کنه. نوعا چیزی که گذراست تعریفش سخته. درباره زمان میبینید که بعضی تعریف میکنن، بعضی تعریف نادرست میکنن، بعضی حتی منکر وجودش میشن. این به خاطر گذرا بودنشه. اگر گذرا نبود این اختلافات این چنینی درش رخ نمیداد. بعد از اینکه ایشون این عذر رو براشون میاره، تعریف ها رو شروع میکنه. از کنم چهار تا تعریف به ترتیب ذکر میکنه که ما به ترتیب ذکر میکنیم. حالا این قسمتی که من توضیح دادم تطبیق بکنم به تعریف بعدن میرسیم. شد صفحه 83 هستیم، سطح 50. وقت حدت یعنی حرکت به حدود مختلفت مشتبه هست، به تعریف های مختلفی تعریف شده که ما چهار تا تعریفش رو ذکر میکنیم، که اینها مشتبه هند یعنی شبیه به حق هند، حق نیستند. در یه نسخه داره مشتهیت هند یعنی به اشتهای گوینده ترسیم شدن، نه با لحاظ واقعیت. گوینده دلخواه خودش رو ملاحظه کرده و تعریف کرده، نه واقع رو ببینه و واقع رو تعریف کنه. و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها، این جمله تأیید میکنه که مشتبهتن نسخه بهتریه، اگرچه مشتهیتن هم قابل معنا کردن است، ولی مشتبهتن نسخه بهتری. و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها، ذالک یعنی این که تعریف ها مشتبه هند و مختلف هند. خود اختلاف هم نشون میده که تعریف دشواری است. اگر تعریف آسان بود همه یکسان تعریف میکرد، مسئله مشکلیه، لذا توش اختلاف به وجود آمده. و ذالک این اختلاف و این اشتباه در تعریف به خاطر اشتباه امر است. امر در اینجا کنایه از حرکته، یعنی اون امری که میخوام تعریفش کنیم، اشتباه داره، یعنی او جوریست که ما رو به اشتباه میندازه. فی طبیعتها، زمین طبیعتها به حرکت برمیگرده که معنای امره. اگر میگفت فی طبیعتهی به لفظ عبر برمیگردوندیم، حالا که گفته فی طبیعتها به معنای امر برمیگردوندیم. لاشتباه الامر فی طبیعتها یعنی به خاطر اینکه طبیعت حرکت طبیعت مشتبهی است، طبیعتی است که ثابت نمیمونه تا ما ازش عکس درستی بگیریم، ذهنمون ازش عکس درستی بگیره. از کانت طبیعتن لا توجد و احوالها ثابتتن بالفعل، ضمیر کانت به اون امر برمیگرده، یعنی به حرکت برمیگرده، طبیعتن خبره، زیرا که این حرکت طبیعتی است که احوالش ثابت بالفعل نمیماند که ما بتونیم دربارشون تأمل کنیم و تعریف درستی ارائه بدیم. و وجود ها فی ما یرا ان یکون قبل ها شیء قد بطل و شیء مستنف الوجود. اینطور که من عبارت خوندم وجود ها رو مبتدا گرفتم، ان یکون قبل ها رو خبر گرفتم. ممکنم از کسی شیئون رو خبر بگیره. وجودها مبتدا، شیئون هم خبر. چنانچه بعضی محشین این چنین گفتن، وجودها مبتدا باشه، شیئون خبر باشه. ولی من فکر میکنم ان یکون قبله ها خبر بشه راحت تر معنا میکنه. ایشون میفرماد وجود حرکت رو که ملاحظه کنی میبینی مرکب از دو شیئه، شیئی که بطل و شیئی که هنوز نیامده، شیئی که باطل شده یعنی قسمت‌های ماضی و شیئی که هنوز نیامده یعنی قسمت‌های مستقبل. بنابراین حرکت مرکب است از این دو قسمت، قسمت گذشته‌ای که در اختیار ما نیست، قسمت آینده‌ای که بازم در اختیار ما نیست. ما از حرکت هیچی در اختیار نداریم. اون جزء حال هم، جزء حال رو هم تجزیه کنید ببینید اگر این جزء حال قابل تجزیه باشه ببینید جزءش گذشته، جزءش هنوز نیامده. خود اون جزء حال هم دقت کنید ببینید باز تجزیه میشه، تجزیه میشه به بخش گذشته، به بخش آینده. شما هیچ بخش موجود در حرکت در اختیار ندارید که بخواد روش تعامل کنید. همه بخش ها یا باطل شدن یا مستنف الوجودن و هنوز نیامده. حرکت وجودش این چنینه، چون وجودش این چنینه چندان در اختیار شخص قرار نمیگیره.
حرکت رو تعریف بکنیم بعد اینکه بگیم که یک قسمتش در یه مقدارش رفته تمام شده، یه مقدار تمام نیامده، اینا مربوط به متحرکه. از ظاهر متحرک یه مقدارش رفته، یه مقدارش هنوز نیامده.
حرکت هم داره اجزا. حرکت ثابته؟ یعنی اجزای متحرک بعضی ها شفتن بعضیش نمیرن، ولی حرکت ثابته. یا حرکت هم همینطوره، اصلا حرکتی که متحرک رو اینکه میکرده
بخواهم یه حقیقت رو پیدا بکنیم که باعث شده است این متحرک
این باعث شده، حرکت باعث شده که متحرک این چنین شود، پس خودش این چنین بوده که متحرک رو این چنین کرده. اگر خود حرکت اجزای این چنین نداشت، برای متحرک اجزای این چنین درست نمیکرد. شخص متحرک مثلا منم شمایید، یا اون میوه‌ست که داره حرکت میکنه به سمت کیفیتش. اون متحرک اگر حرکت برش آرز نمیشد یه امر ثابتی بود، اجزای گذشته و آینده نداشت. حالا که حرکت برش آرز شده اجزای گذشته و آینده پیدا کرده، پس حرکت خودش اجزای گذشته و آینده دارد که متحرک این چنین کرده. اگه نداشت اینو کس متحرک این چنین بکنه؟ پس نمیتونید بگید متحرک اجزای گذشته و آینده داره حرکت نداره. حرکت به اصاله داره این اجزای گذشته و آینده رو، و متحرک به تبع داره. و وجودها فی ما یرا ان یکون قبلها شیء قد بطل و شیء مستنف الوجود. وجود حرکت فی ما یرا، در اون رؤیتی که ما از حرکت داریم، در اون توجهی که به حرکت میکنیم، یعنی حرکت رو وقتی ملاحظه میکنیم این چنین میابیم، چنین وجودش این چنین است که ان یکون قبلها، یعنی در ناحیه حرکت وجود داشته باشد شیء. اون یکون رو تامه میگیریم، ان یکون قبلها یعنی وجود داشته باشد در ناحیه حرکت شیء اون قد بطل و شیء اون مصنف الوجود. وجود حرکت در اون چیزی که از ظاهر حرکت ما میبینیم این چنین است که در ناحیه حرکت دو شیء داشته باشیم، شیء اون قد بطل که اجزای ماضی است و شیء اون مستنف الوجود که اجزای مستقبل است و هنوز نیامده. این در صورتی است که ان یکون قبله ها رو خبر بگیریم، شیء اون رو فاعل یکون قرار بدیم. اما حالا کسی خواست شیء اون رو خبر قرار بده، عبارت اینطور معنی میشه وجودها فی ما یرا ان یکون قبله ها شیء اون قد بطل و شیء اون مستنف الوجود. وجود حرکت در آنچه که در ناحیه حرکت دیده می شود، در ناحیه حرکت موجود دیده می شود، وجود این حرکت با لحاظ آنچه که در ناحیه حرکت موجود دیده می شود، وجودش شیئی است که قد بطل و شیئی است که مستنف الوجود. اینم معنای درستی است برای عبارت، خوبه، اما فکر می کنم اون معنی اول یه خود روان تر باشه. تا اینجا مقدمه بحثمون شد. از فبعضهم حدها بالغیریه، ایشون وارد اولین تعریف از این چهار تعریفی که میخواد ذکر بکنه میشه. بعضیا تعریف کردن حرکت رو به غیریت، گفتن الحرکه هی الغیریه. غیریت دو جور معنا میشه که البته این دو معنا هم به هم ارجاع داده میشن، میتونن یه معنا میشن. یکی غیریت یعنی تغییر، یکی هم غیریت یعنی مغایرت. در هر حرکتی تغییر هست، حالا یا تغییر در عین، یا تغییر در کیف، یا تغییر در جوهر، یا حرکت رو قبول کنیم، بالاخره تغییر در یه چیزی هست. پس حرکت یا غیری یعنی حرکت یا تغییر، این یه معنی. یه معنی حرکت غیریت هست یعنی مغایرت هست. در حرکت این جزء با جزء بعدی مغایرت داره، جزء بعدی هم با جزء قبلی مغایرت داره، اجزا با هم مغایرت دارن، یکی نیستن. در یه موجود ثابت شاید شما تغایر رو نبینید، مغایرت رو نبینید، ولی در یه موجود متحرک مغایرت رو میبینید. ماهیت این شای متحرک در این لحظه با ماهیتش در لحظه بعد فرق میکنه، ماهیت این کیف با ماهیت اون کیف بعدی فرق میکنه، ولی ما فرق شما متوجه نباشیم، ولی بالاخره فرق هست و الا حرکت صورت نمیگیره. پس در هر حرکتی مغایرت هست، تغییرم هست. حالا مراد گوینده از این غیریت میتونه مغایرت باشه، میتونه تغییر باشه. اگر چه مغایرت و تغییر به هم ارجاع داده میشن، اگر تغییری نبود مغایرتی نبود، و همچنین اگر مغایرتی نبود تغییری نبود. اگر اجزا با هم مغایرت نداشتن نمیگفتیم این امر تغییر کرد و شد اون امر. پس مغایرت و تغییر با همه، با هم تفاوتی ندارن، ولی بالاخره به ظاهر فرق میکنن. چون به ظاهر فرق میکنن ما گفتیم این شخصی که تعریف کرده حرکت رو یا مغایرت رو اراده کرده یا تغییر. ابن سینا دو تا اشکال بر این تعریف میکنه. من تعریف رو بخونم بعد اشکالش رو از میکنم. فبعضهم حدها بالغیریه، بعضی از حکما حدها، حدها صیغه ماضیه یعنی تعریف کرده اون حرکت رو بالغیریه، گفته الحرکه هی الغیریه. دلیلش هم بر این تعریف اینه، از کانت توجب و تغییرن للحال و افادتن لغیر ما کان. ابن سینا متوجه هست که غیریه دو جور معنا میشه، لذا دو عبارت میاره، یکی توجب و تغییرن للحال که در این صورت غیریت رو معنی تغییر میگیره، یکی و افادتن لغیر ما کان که در این صورت غیریت رو معنی مغایرت میگیره. با این دو عبارتی که بر هم عطف گرفته به اون نکته اشاره کرده که غیریت میتونه هم به معنی تغییر باشه هم به معنی مغایرت باشه. از کانت این حرکت توجب و تغییرن للحال، للحال یعنی حال متحرک. چون ابن سینا معتقده به حرکت جوهری نیست، حرکت رو همیشه در حالتشه که عینش باشد، چه کیفش، چه کمش، چه وضعش اجرا میکند، گفته توجب الحرکت تغییرن للحال. بعدم فرموده و افادتن لغیر ماکان، حرکت افاده می کند که آن چه که مغایرت دارد با ماکان اتفاق بیفته، یعنی اون اجزای گذشته با اجزای آینده مغایرت پیدا کنند و اجزای آینده با گذشته مغایرت پیدا کنند. حرکت حالتش و مقتضاش اینه. چون چنین است پس ما حرکت رو به غیریت تفسیر می کنیم. از ولم یعلم ابن سینا بر این تعریف اشکال میکنه. از چرا دو تا اشکال داره؟ اشکال اولش اینه که ما قبول داریم حرکت افاده میکند غیریت رو، ولی قبول نداریم که حرکت غیریت باشد. افاده کردن غیر از متحد بودنه، نه تنها در اینجا، در همه جا. فاعلی افاده می کند فعل را. معنیش این نیست که فاعل همون فعلی. اگر چیزی افاده کرد چیزی دیگر را، یعنی چیزی فاعل شد چیزی فعل شد، فعل و فاعل که یکی نمیشند. فاعل که همون فعلش نیست، فاعل مفید فعلی. شما باید بگید حرکت مفید تغییره. اگر بگید حرکت مفید تغییره، تعریف خوبیه. اما شما نگفتید حرکت مفید تغییره، گفتید حرکت هیال غیریه، حرکت خود غیریته. این درست نیست. این تعریف اول، این اشکال اول. اشکال اول اینه که شما میگید حرکت غیریت است، دلیلتون هم اینه که مفید غیریت است. از اینجا ما میفهمیم که شما مفید شی رو خود شی قرار میدید، یعنی فاعل فعل رو خود فعل قرار میدید، در حالی که فاعل فعل فعل نیست. فاعل فعل مفید فعله، حرکت مفید تغییره، نه خود تغییر. این اشکال اول. ما یه وقت میگیم فاعل از سنخ فعله، یه وقت میگیم فاعل خود فعله. این دو طرف ها با این دو طرف با هم فرق میکنه. اگه بگیم فاعل از سنخ فعله، درست گفتیم. اگه بگیم فاعل خود فعله، غلط گفتیم. بله، قاعده سنخیت در اینجا داریم. سنخیت باعث می شود که بگوییم فاعل از سنخ فعل، ولی فاعل خود فعل غلطه، ولو سنخیت هم هست. این اشکال اول بود. اشکال دوم، اشکال دوم، یعنی حرکت خودش تغییر باشه، اونو متغیر. بله، اگه حرکت خودش تغییره و هر جا که وارد شد اونجا رو متغیر میکنه. این فرمایش شماست. خود معرف که داره تعریف میکنه اینطور میگه، میگه حرکت غیریت هست زیرا افاده غیریت میکند. اون این حرف شما رو نمیزن. در عبارتی که داره خوندیم او میگه حرکت غیریت است چون افاده غیریت میکنه. خب اشکال ابن سینا وارد میشه. مگر هر چیزی که افاده غیریت کرد غیریت است؟ مگر هر چیزی که افاده فعلی کرد همون فعله؟ اشکال ابن سینا بعد این عبارت وارد میشه. حالا فرمایش شما که حرکت خودش غیریت است و منشأ غیریت میشود، منشأ غیریت متحرک میشود. این باید جدا رشته بشه، غیر از حرف این گوینده است. این گوینده میگه حرکت غیریت است چون افاده غیریت میکنه. خب وقت اشکال ابن سینا باش راحت وارد میشه. شما میفهمید حرکت غیریت است، نه چون افاده غیریت میکنه. ذاتش غیریته و افاده غیریت هم میکنه، که همین اشکال سنخیت میشه. چون سنخش تغییر است، پس موجد تغییر است. این یه حرف دیگه است که بعد دربارش بحث بشه که آیا حرکت غیریت است یا نه. اشکال اول باش وارد نمیشه. اشکال اولی که ابن سینا کرده وارد نمیشه، ولی اشکال دوم برش وارد میشه. اشکال دوم حالا توجه کنید، اشکال دوم برش وارد میشه. اگر همین فرمایش که سنخیت مراد است منظورتونه، بله اشکال اول وارد نمیشه، اشکال دوم وارد میشه. اگه چیز دیگه میخواد بفرمایید. نمیدونم منظورتون چیز دیگه، ظاهر همینه دارید میزید، همین اشکال داره تکرار میشه. یعنی خودش البته ظاهر عبارت گوینده این نیست، ولی حالا بر فرض این باشه که شما میفرمایید، عرض میکنم اشکال دوم وارد میشه. ممکنه شما اشکال اول رو با تغییر عبارت یا با تغییر برداشت از عبارت جواب بدید، ولی اشکال دوم هست. اشکال اول رو بخونم. ولم یعلم انه لیس یجب ان یکون ما یوجب افادت الغیریه فهو و فی نفسه غیریه. واجب نیست که آنچه که افاده غیریت می کند خودش فی نفسه غیریت باشد. عبارت توجه کن چطوری معنی میکنم. واجب نیست که آنچه که موجب افاده غیریت میشود و افاده غیریت میکند خودش فی نفسه غیریت باشد، یعنی لازم نیست که آنچه که مفید غیریت خودش غیریت باشه. این لازم نیست مفهومش اینه که جایز هست ولی لازم نیست. واجب نیست که این چنین باشد ولی می شود که این چنین باشد، در حالی که نمی شود. عبارت نباید مفهوم داشته باشه چون مفهومش خراب غلطه. این جایز نیست که چیزی که افاده غیریت میکنه خودش غیریت باشد. جایز نیست که چیزی که فاعل فعلیست خودش همون فعل باشه. نه لازم نیست بلکه اصلا جایز نیست. من اینو بارها عرض کردم و به همین صورت هم اول عبارت رو اشتباه معنا کردم، بعدا تصحیح شدم که یادتون بمونه. لیس یجب در اینجا به معنی واجب نیست قرار داده نمیشه. لیس یجب در عبارت ابن سینا دو جور معنا میشه، اینو بارها من عرض کردم. یکی به معنای واجب نیست، همین که الان معنا کردیم که در اینجا غلطه. یکی هم به معنی نباید. ابن سینا این قانونو داره که فارسی رو عربی میکنه، همونی که تو فارسی میاد همون عربی میکنه. مثلا ما در فارسی میگیم این مطلب رو از سر میگم، یعنی دوباره میگم. خب در عربی گفته نمیشه از سر میگه، این اصطلاح فارسیه. ابن سینا همین عربی میکنه، میگه نقول من رأس. نقول من رأس یعنی مطلب رو دوباره میگم، از سر میگم. عربا نمیفهمن نقول من رأس یعنی چی. این مصحح مسی تعریف میشه که این نقول من رأس رو نمیفهمید تا یه با یه فارسی همراه شده، اون بهش حالی کرده که این نقول من رأس هایی که ابن سینا میگه به چند رأس. قانون ابن سینا اینه که فارسی ها رو عربی میکنه. در فارسی ما میگیم نباید این چنین باشد. نباید رو ابن سینا معنا میکنه، ترجمه میکنه به لیس یجب. لیس یجب در اینجا به معنی نبایده. نباید این چنین باشد یه مفهوم نداره. نباید این چنین باشد که چیزی که مفید غیریت است خودش غیریت باشد.
به این
معنا
نیست
که ماهیتش رو اگر بعد فرض ماهیت بگیم برای حرکت، یعنی نگاه معرفتی، نگاه تعریف، اگر ما اومدیم افاده غیریت کرد به این معنا نیست که خود حرکت هم تعریفش بشه غیریت، چون الان داریم به این معنا نیست. خب هر ما شما درست میکنم، اگر ما این چنین تعریف کنیم به این معنا نیست که مرادمون این باشه. به این معنا نیست یعنی نباید. شما هم دارید همون عرض بنده رو میکنم.
شما این قیلی که میزنید بلکه جایز است، بلکه جایز است، این اصلا
فضای متنیه. لیس یجب رو اگر به معنای خودش معنا کنید مفهوم داره.
من بحثم سر لیس یجب اصلا نیست که لفظش بحثم. من میخوام بگم که اینجا به نظر نیست خلقی که واقع تعریفی و یه هستی همونطور که ایشون از یه واقع سمتی گرفتن،
یعنی اگر چیزی مفید غیریت شد آیا ما میتونیم در تعریفش غیریت بیاریم؟ اینو شما میفرمایید. ابن سینا میگه نباید در تعریفش غیریت بیاریم، یا واجب نیست در تعریفش غیریت بیاریم. وقت واجب نیست یعنی جایز هست. دوباره حرفا برمیگردم، یعنی شما نمیتونید توضیحاتی که عرض کردم ندیده بگیرید. وقت حرفتون مستقلا باز قابل رسیدگی است. آیا چیزی که مفید غیریت هست میشود در تعریفش غیریت رو اخذ کرد؟ بله میشه در تعریفش غیریت اخذ کرد و گفت مفید غیریت است، اما نمیشه گفت خود غیریت است. این حرف ابن سیناست. چیزی که مفید غیریته در تعریفش میشه غیریت اخذ کرد چون مفید غیریته. میگیم که حرکت تفید الغیریه، این درست. اما اگه بگیم حرکت هیال غیری غلطه. نباید در تعریف حرکت که مفید غیریت است بگوییم هیال غیریه، بلکه باید بگوییم هیام تفید الغیریه. اگر مفید غیریت همینو باید افاده، همینو باید در تعریفش اخذ کنیم، نه چیزی رو که نیست، چیزی رو که هست باید در تعریف اخذ کرد. چیزی که هست افاده غیریته و خود غیریت نیست، حرکت خود غیریت نیست، حرکت مفید غیریت، مفید غیریت ما در تعریف اخذ کنیم. شما اینو میفهمید چون مفید غیریت آیا میشه غیریت در تعریف اخذ کرد؟ عرض میکنم بله، منتها به شرطی که به همین صورتی که هست اخذ کنید. یعنی آیا غیریت است یا مفید غیریت است؟ اگر غیریت بود غیریت در تعریف اخذ کنید، اگر مفید غیریت بود مفید غیریت در تعریف اخذ کنید. ابن سینا همین میگه، میگه اگر مفید غیریت شما مفید غیریت اخذ کنید، چرا خود غیریت اخذ کنید؟ نباید غیریت بودن رو نتیجه بگیریم. نباید یا واجب نیست،
ضرورت نداره
پس جایزه. از افاده غیریت جایز است غیریت رو نتیجه بگیریم؟
نخیر،
ممکن هم نیست. ممکن نیست از افاده غیریت شما غیریت رو نتیجه بگیرید. بودنش کار نداریم و نتیجه گرفتن شما ممکن نیست. ممکن نیست شما از افاده غیریت غیریت رو نتیجه بگیرید. ممکنه در جای افاده غیریت باشد و خود غیریت هم باشه، ولی شما نمی‌تونید نتیجه بگیرید. ابن سینا داره همینو میگه. ابن سینا میگه از افاده غیریت نباید غیریت رو نتیجه گرفت. نه اگر افاده غیریت بود غیریت نیست، اونو نمیگه. بله گاهی ممکن افاده غیریت باشه، خود مفید هم غیریت داشته باشه، اما از افاده غیریت شما نباید غیریت نتیجه بگیرید. ایشون اینو میگه، واجب نیست که از افاده غیریت به دست بیاری که فاو و فی نفسی غیریت، واجب نیست، این جایز نیست. پس واجب نیست در اینجا به معنای نباید نتیجه بگیرید. حالا این یه نکته‌ای بود، حالا در اینجا شما قبول نمی‌کنید، در جای دیگه ناشاید قبول کنید. در خیلی جا لیسه یجب ایشون به معنای نبایده. حالا اینجا توجیه کردید، درستش کردید فرضاً، البته با هیچ کدوم از توجیهات درست نکردید. حالا بفرض توجیهات درستش کرد، اینجا بفرمایید لیسه یجب به معنای خودش. ولی این قانون یادتون باشه، لیسه یجب در عبارات ابن سینا دو جور معنا میشه، به موارد مختلفش مختلف میشه. در یه جا لیسه یجب مفهوم داره، در یه جا لیسه یجب همون نبایده و مفهوم نداره. فَإِنَّهُ این فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ مَا يُفِيد کبرای کلیست که مورد بحث ما را که جزئیست تعلیل میکنه، تبیین میکنه. یعنی کلن این چنینه که مفیدشه خود شی نیست، فاعلشه خود فعل نیست. این یه مطلب کلیه. وقت در ماننو فی مفید تغییر نیست. فإنه ليس كل ما يفيد شيئا يكون هو إياه. ضمیر را توجه کنید، هو خود یکون ضمیر نداره، چون ضمیر مستترش ابن سینا بارز کرده آورده بیرون. هو همون ضمیری است که میتونست توی یکون مستتر باشه. هو ضمیرش برمیگرده به مای ما یفید، ایاه برمیگرده به شیئا. این چنین نیست که هر چیزی که افاده کند شیعی را یکون و هوه، یعنی اون مفید ایاه و اون شیع باشد. این چنین نیست که هوه یعنی اون مایفید ایاه و اون شیعن باشه. اگر چیزی دیگر را افاده کرد، این چنین نیست که اون مفید همون شیع مفاد باشد. این فإنه لیس کل مایفید شیعن یکونه هو و ایاه، اینم تایید میکنه که لیس یجب به معنی نباید باید باشه. به طور کلی داره رفع میکنه، نه واجب نیست بلکه جایز است. تو کبراش ببینید میگه نباید این چنین باشه. صغرام لیس یجب شما نباید. این اشکال اول بود. و این تعریف اول. اشکال دوم توجه کن. اشکال دوم، اگر حرکت رو به غیریت تعریف کنیم، تعریف ما مال اغیار نیست، زیرا همه نوع غیریت ها می شوند حرکت، همه غیریت ها می شوند حرکت، در حالی که ما غیریت هایی داریم که حرکت نیست. در وقتی دو چیز رو با هم می سنجید که ایشون متحرک نیستند، مغایرت بین ها ما می دونیم، اینجا غیریت هست، حرکت نیست. ممکنه شما بگید سنجشی که ما تو ذهنمون انجام بدیم نوع حرکته، ولی اون دو تا شکل حرکت ندارن. شما تو ذهنتون برای به دست آوردن رابطه بین این دو یه حرکتی میکنید که ما اسمش میذاریم سنجش. اون حرکت نتیجه میده که این دوتا با هم غیریت دارن، ولی واقعا هم غیریت دارن، ولی اون حرکت ذهن شما انجام نشد. مغایرت حکم واقعی این دوتاست و حرکت هم توش نیست. بله، وقتی شما میسنجید فکرتون یه حرکتی میکنه و بر اثر حرکت، یعنی توجهی به این و توجهی به اون که این خودش نوعی حرکته، به دست میاد مغایرت، ولی این حرکت تو ذهن شما در انجام میگیره، در خود این دو شیئی که در خارج حرکت نیست، در حالی که مغایرت هست. پس غیریت مستلزم حرکت نیست، غیریت یه جایی از حرکت در اون جهان نیست. این اشکال دوم ببینیسی است که اگر شما حرکت رو به غیریت تعریف کنید، همه نوع غیریت ها در تعریف میاد، در حالی که همه نوع غیریت ها حرکت نیستن، پس تعریفتون مال اغیار نمیشه. تعریف باید اغیار رو بیرون کنه، در حالی که اغیار رو شامل میشه. ممکنه کسی اشکال کنه، بگه که ما میگیم هر حرکتی غیریت است، نگفتیم که هر غیریتی حرکت است. اگر گفته بودیم هر غیریتی حرکته، وقت همه غیریت ها تو این تعریف ما میامد و تعریف ما نغیار نمیشد. اما ما گفتیم حرکت غیریته، نگفتیم غیریت هم حرکته. اگر بگم حرکت غیریته، یعنی حرکت یه نوع مغایرت. اما اگر بگم غیریت حرکته، خب هر جا غیریت باشه باید حرکت باشه، اون وقت نقض شما وارد میشه. این ممکنه کسی بزن. توجه کنید، گوینده نگفت حرکت مستلزم غیریته، گفت حرکت خودش غیریته. یعنی اصلا حرکت رو با غیریت یکی گرفت. بنابراین هر جا غیریت هست باید حرکت باشه، هر جا غیریت هست باید حرکت باشه، هر جا حرکت هست باید غیریت باشه. یعنی همونطور که ما میگیم انسان بشر است، مرادف رو به مرادف تفسیر میکنیم، میگیم انسان بشر است، اینجا دو تا موجب کلی حساب میکنه، کل انسانن بشر، از اون ور میگیم کل بشرن انسان. اینجا وقتی میگیم حرکت غیریته، یعنی تساوی بین این دو ایجاد میکنیم، معنیش اینه که کل حرکتن غیریه و کل غیریتن حرکت، دو تا موجب کلیه، درست میشه از هر دو طرف، مثل همه جاهایی که تساوی هست. وقتی میگیم الحرکه یا تغییر یا غیریه، تساوی بین این دو تا قائل میشیم، هر جا که تساوی بشه دو موجب کلی ساته. اینجا هم دو موجب کلی صادقه، کل حرکتن غیریه، خب این اشکالی نداره، اما کل غیریتن حرکت این اشکال داره، کل غیریتن حرکت اشکال داره، چون باعث میشه که تعریف ما مال اغیار نباشه. پس اشکال میسلا وارد اشکال دومش، کسی نمیتونه ردش کنه. ولو کانت الغیریه حرکتن، اگر غیریت حرکت باشه، لکان کل غیرن متحرک، هر مغایری باید متحرک بشه، یعنی هر جا غیریتی باید حرکت باشه، بنابراین هر غیری میشه متحرک، در حالی که این چنین نیست. ولیسه ولیکن لیسه کزاله، لیکن لیسه کزاله یعنی تالی باطله، قیاس به صورت قیاس استثنایی است. لکانت الغیری حرکتن، این مقدم، لکان کل غیرن متحرکن، این تالی، لیکن لیسه کزاله یعنی تالی باطله، نتیجه میگیریم فل مقدم هم که حرکت غیریت باشد یا غیریت حرکت باشه باطله. این ابن سینا عبارت رو جالب آورده، نگفته ولو کانت الحرکه غیریتن، گفته ولو کانت الغیریه حرکتن، از اون بر حساب کرده که اشکال وارد بشه. و کلام این گویندم اینطوره که حرکت غیریت است و غیریت هم حرکت است. وقت ابن سینا حرکت غیریتش را لحاظ نکرده، چون در اون صورت اشکال نمیتونست بکنه، غیریت حرکت است را لحاظ کرده و اشکال وارد کرده. عبارتش عبارت حساب شده ایه. یعنی این نکته هایی که ابن سینا رعایت میکنه اگه ما توجه کنیم همه دقیقه. اینطور نیست که عبارت رو همینطوری ول کرده باشه و عبارت به این صورت آمده باشه، دقت کرده و نمیشه.
یعنی که مفید تغییر درست
بود؟ بله. اگر میگم مفید تغییر درست بود.
بله.
افاده کننده تغییر، افاده کننده تغییر خودش باید متغیر باشه. منظور از افاده کردن تغییر افاده فاعلی است نه افاده قایی. افاده فاعلی است. این نکته رو من عرض بکنم، مراد از افاده تغییر افاده فاعلی است نه افاده قایی. دو جور حرکت افاده میشه، یکی از طریق فاعل، یکی از طریق غایت. فاعل هر از طریق فاعل مثل این که ما سنگی رو هل بدیم، این سنگ حرکت میکنه، فاعل هم خودش حرکت میکنه. اما افاده غایی مثل این که معشوقی تو خونه نشسته، عاشق به سمت او حرکت میکنه، عاشق حرکت میکنه برای اینکه به معشوق برسه. اون غایت هست که این عاشق رو حرکت داده، غایت که معشوقه، وصول به معشوق. اون نوع حرکت ها حرکت غایی هست، لازم نیست محرک متحرک باشه. در حرکت های غایی، یعنی محرک های غایی لازم نیست متحرک باشه، ولی محرک های فاعلی باید متحرک باشه. اگر کسی افاده حرکت میکند، افاده فاعلی میکند، باید متحرک باشه. اگر افاده قائی میکنه لازم نیست متحرک باشه. عقول افاده حرکت میکنند، عقول افاده حرکت میکنند، منتها چون کاملند، چون کاملند شی رو به حرکت وامی دارند تا شی متوجه کمال اونها بشه و محبتن للکمال به سمت اونها حرکت کنه. اونا متحرک رو حرکت میدن، اونجا حرکت شوخی، حرکتی که فاعلش فاعل قایست، لذا لازم نیست عقول متحرک باشد ولو محرکت. اما موجودات مادی اگر حرکت بدن باید حرکت کنن، حتی نفس، حتی نفس که از ناحیه ذاتش مجرد است و از ناحیه فعلش مادی است، اگر بخواد حرکت کنه باید حرکت بده. اونجا حرکت نفس در اراده است، جسمی رو حرکت میده با حرکت در اراده. مثلا جسم بدن میشه، میبینید دارین راه میرید، اراده میکنید راه میرید، ولو اراده ارتکازی. این قدمی که برداشته میشه با اراده برداشته میشه، قدم بعدی هم با اراده برداشته میشه. نفس در ارادات حرکت میکند، بدن در عین حرکت میکند، بدن رو در عین حرکت میدهد. موجود اگر مادی شد و محرک شد، محرک فاعلی است، محرک فاعلی خودش باید متحرک باشه. اما محرک قایی لازم نیست متحرک باشه، اصلا متحرک، بله لازم نیست متحرک باشه، اونم میتونه متحرک باشه ولی لازم نیست. مثلا معشوق میتونه متحرک باشه ولی لازم نیست متحرک باشه، اگه عقل محرک متحرک نیست. پس این که میگیم افاده تغییر میکند، پس خودش هم متغیر است، در صورتی است که افاده افاده فاعلی باشه نه افاده قایی باشه. و قال قومون تفسیر دوم حرکت ظاهرم بشنیم نیست، مطالب کم خونده میشه، میتونه خب بالاخره باید توضیح داده بشه، چاره نداره.